این مجله رو بشنون. اما همراه شما هستیم با این مجله و اعلام ساعت 15 از شبکه رادیویی سلامت.
چاقه بزاره را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اونا چه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون خوب به چرخونن، ما هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزاد بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم ها، آقایان، سالمندان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما. براتون آرزوی سلامتی دارم با حضور جناب دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان. درباره پولیپای روده صحبت میکنیم، تا ساعت 16 در خدمتون هستیم. خانم قندی بخش توانیاب رو برامون ارسال کردند. آیا سالمندان میتونن از عینک‌های آماده برای مطالعه استفاده بکنن یا نه؟ دعوت میکنم حتما این بخش رو بشنوید. امروز طرح باور داریم، نکته طلایی و نکته امروز و پاسخ طلایی. دو مسیر ارتباطی، شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 هم در اختیار شماست. ساعت 11:02 است. ممنون هستم که رادیو سلامت رو میشنوید. مجله سالمندی تقدیمتون میشه. که از مشکلات شایع در دوران میانسالی و سالمندی پولیپ روده است. اما پولیپ‌های روده چطور تشکیل میشن؟ منشأشون کجا هست؟ چه کسانی با احتمال بیشتری به پولیپ روده مبتلا میشن؟ آیا وجود پولیپ روده نشانه ابتلا به سرطان در آینده هست یا خیر؟ پولیپ‌ها چطور تشخیص داده میشن؟ علائمشون چه هست و درمان پولیپ به چه شکل انجام میشه؟ جناب دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورد این موضوعات برامون صحبت میکنن. شما هم میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و با امید داشتن روزی خوب در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. معمولا بحث پولیپ بحثی که هم مطالبش زیاد هست، هم دوستان سوالای زیادی از ما میپرسن. اگه امکان داره کوتاه بر ما بفرمایید که اصلا پولیپ ها به چه شکل به وجود میان، منشأشون کجا هست و اگر در تقسیم بندیاتون انواعی از پولیپ ها هست، راجبش کوتاه برامون صحبت کنید، متشکرم.
بله خواهش می‌کنم. راستش ایجاد پولیپ و دلایلی که باعث ایجاد پولیپ میشه به درستی شناخته نشده. یک سری دلایلی وجود داره که خب به هر حال با ایجاد پولیپ ارتباط دارن، ولی اینکه آیا اینها رابطه علی و معلولی بینشون وجود داره یا نداره دقیقاً اثبات نشده. مواردی که باعث میشه که در یک فرد با احتمال بیشتری پولیپ پیدا بشه افزایش سن هست. هر چقدر فرد سن بالاتری داشته باشه احتمال پیدا شدن پولیپ در اون فرد بیشتر است. ولی دلایل دیگه هم وجود داره، مثل دلایل تغذیه‌ای. به فرض هر چقدر فرد از میوه کمتری استفاده بکنه یا گوشت‌های پروسس شده مثل سوسیس و کالباس بیشتر استفاده بکنه یا روغن‌های اشباع بیشتر تو رژیمش داشته باشه احتمال ایجاد پولیپ در فرد بیشتر هست. همچنین چاقی هم یه ریس فاکتوری که در افراد چاق دیده میشه که پولیپ با تعداد بیشتری دیده میشه. حالا یه سری ریس فاکتورهای دیگه هم هست مثل نژاد و اینا که حالا اینا هم به هر حال تو بعضی نژادها تو بعضی مناطق جغرافیایی پولیپ نسبت به مناطق دیگه بیشتره، مثلا تو کشور غربی یه مقدار پولیپ بیشتر از کشور دیگه پیدا میشه، شاید ارتباطش با رژیم تغذیه اون مناطق باشه، شاید آلودگی محیطی باشه، یا حالا دلایل نژادی که حالا دقیقاً ما نمیدونیم.
بله بسیار خب، با منشأ خود پولیپ چی هست آقای دکتر؟ همون سلول‌هایی هست که مخاطر در واقع روده رو پوشونده.
بله سلول‌های مخاطی که داخل روده رو پوشوندن به تدریج ممکنه در اثر آسیب‌هایی که بهشون وارد میشه دچار تغییرات بشن و به یه شکل متفاوتی از بقیه مخاط در بیان و آروم آروم این تغییرات میتونه پیشرفت بکنه. اولش به صورت یک زایه‌ای که کاملا مسطحه، بعد آروم آروم این سلول‌ها تکثیر پیدا می‌کنن، به صورت برجسته در میان و بعد آروم آروم شکلشون به طوری تغییر می‌کنه که استعداد ممکنه به شکلی تغییر بکنه که استعداد تبدیل شدن به زایات پیش بدخمو داشته باشه.
بله بسیار خوب، این که از نگرانی‌های همه افراد هستین که با چه احتمالی حالا پولیپ‌ها میتونن بدخیم بشن، این احتمال چقدر وجود داره آقای دکتر؟
واقعیت اینه که احتمال زیادی نیست که یک پولیپ تبدیل به کانسر بشه، مخصوصا در بعضی پاتولوژی‌ها که اصلا احتمالش تقریبا نزدیک به صفر هست، چون پولیپ از نظر بافت‌شناختی انواع مختلفی داره. مثلا پولیپ‌هایی که ما بیشتر باهاش مواجه هستیم پولیپ‌های آدنوماته هست، خب اینا یه مقدار ریسک بدخیمی دارن، ولی بعضی پولیپ‌ها مثل پولیپ‌های هایپرپلاستیک اینا ریسک بدخیمی واقعا در عمل ندارن و ما نگران نیستیم که اینا تبدیل به پولیپ های
هر کدوم از این انواعی که اشاره کردید، پولیپ آدنوماتوز یا مونو دیگه که اشاره داشتن آقای دکتر، میتونیم به زبان ساده برای دوستان توضیح بدیم اگر نیاز هست؟
خب پولیپا در ظاهرش زیاد مشخص نیست، البته به ندرت میشه تشخیص داد، ولی واقعیت اینه که تغییرات اصلی رو ما تو آزمایشگاه پاتولوژی متوجه میشیم که این چه نوع پولیپی هست. برای ما پولیپی که وقتی میبینیم برش میداریم میفرستیم پاتولوژی و آزمایشگاه پاتولوژی بررسی میکنه و نوع تغییراتی که در این بافت اتفاق افتاده رو اونجا میتونن مشخص بکنن که اونا به ما میگن این تغییراتی که تو پولیپ هست، یعنی این پولیپ از نوع آدنومات هست یا مثلا هایپرپلاستیک هست یا سه سال سریتت مثلا اسم بعضی از پولیپ ها هست، اینا فقط در پاتولوژی معلوم شه، از طریق هیستولوژی معلوم شه، در ظاهری زیاد مشخص نیست.
بسیار خب آقای دکتر، یه موضوع اشاره کردین که خب با افزایش سن احتمال ابتلا به پولیپ افزایش پیدا میکنه، در واقع چون برنامه مجله سالمندی است، خب این موضوع برای سالمندان عزیزمون خیلی اهمیت داره. آیا ما در بحث پولیپ ها غربالگری داریم که در یک سنی بگیم سالمندان عزیزمون، یا حالا من چون 50 سال به بالا رو دیدم که شما بفهمید که این عدد درست هست یا نه، احتمال ابتلا به پولیپ افزایش پیدا میکنه؟ به طور کلی آیا شما غربالگری رو توصیه میفرمایید حالا بر کسی که علامتی هم نداره، که راجع به حالا علامتهای پولیپ هم صحبت میکنید برام؟
در مورد کانسر کولون توصیه به غربالگری وجود داره. علتش هم اینه که کانسر کولون یک کانسر شایع هست و بنابراین ارزش اینکه ما بخوایم غربالگری بکنیم و این موارد رو پیدا بکنیم بالا هست. نکته دومی که این کار رو ارزشمند میکنه این هست که وقتی که ما پولیپ رو پیدا کردیم میتونیم به راحتی این پولیپ رو برداریم و ریسک تبدیل شدن این زایه به بدخیمی رو از بین ببریم. بنابراین تو اکثر جوامع چنین برنامه‌هایی وجود داره که افراد رو از یه سنی بالاتر مورد برنامه غربالگری قرار بدن که حالا این سنش تا حدودی مشخصه بین 45 تا 50 سال، ولی خب بعضی کشورها مثلا غربالگری رو از 45 سال انجام میدن، بعضی کشورها 50 سالگی، تو کشور ما هم همین حلوشه. یعنی ما توصیه میکنیم که افراد از سن 45-50 سالگی یک بار کولونوسکوپی انجام بدن و هر 10 سال تکرار کنن تا سن 75 سالگی.
اون وقت در چه افرادی این زمان زودتر باید اتفاق بیفته؟ یعنی اون کولونوسکوپی که میخوان انجام بدن ممکنه سنش 10 سال 5 سال کمتر بشه یا فاصله ها کمتر بشه؟
این سن 45 یا 50 سال تو افرادی هست که ریسک متوسط دارن، یعنی افراد عادی جامعه هست، ولی خب بعضی افراد هستن که در خودشون یا فامیل نزدیکشون، فامیل درجه یکشون زایات بدخیم یا پیش بدخیم یا پولیپ وجود داره، پولیپ های پرخطر. در این صورت به اینا توصیه میشه که در سن پایین تر این کار انجام بدن. معمولا 10 سال پایین تر از اون سنی که اون فرد مبتلا شده توصیه میشه که قربالگری رو برای این فرد انجام بدن.
متشکرم. آیا رابطه بین مصرف سیگار یا مصرف الکل و ابتلا به پولیپ وجود داره؟
ولی یه روابطی...
شما موارد تغذیه‌ای رو اشاره کردین، سن رو به عنوان یکی از عوامل خطر اعلام کردین و حالا بحث نژاد و اضافه وزن و چاقی. اما در مورد دخانیات و الکل هم برامون بفرمایید.
بله، اینا هم ریسک تو بعضی مطالعات دیده شده که اینا ریسک ابتلا به پولیپ رو افزایش میدن. بنابراین خب اینا طبیعتاً بهتره که پرهیز بشه از این استفاده از این موارد. و حالا یه سری مواد هم هستن که جلوی ایجاد پولیپ رو میگیرن، مثلا داروی آسپرین میتونه ریسک ابتلا به پولیپ رو کاهش بده. البته چون آسپرین خودش یه سری مضراتی هم داره مثل خونریزی گوارشی، به صورت کلی فعلا توصیه به مصرف آسپرین برای این منظور نمیشه، هرچند که جلوی
تشخیص منظوری مگه اینکه پزشک تجویز کنه.
بله.
دیگه
بله. ما یعنی توصیه نمیکنیم. بله، به صورت اولیه که یک نفر بره به خاطر اینکه جلوگیری از تشکیل پولیپ بکنه آسپرین استفاده بکنه، چون به هر حال آسپرین عوارضی هم داره.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر رضامندی، یک صحبتی داشتیم چند لحظه پیش که آیا پولیپ ها به کانسر تبدیل میشن یا به زایات پیش سرطانی، فهمودین که این احتمال خیلی ضعیفه.
بله.
اما چرا شما فوق تخصص های گوارش یا پزشکان اصرار دارین که فردی که پولیپ داره پولیپش باید برداشته بشه؟ فکر میکنم یک قانونی دارید یا یک پیشفرضی که هر کسی که پولیپ داره پولیپش باید برداشته بشه.
بله.
بدون توجه به اینکه حالا علامت داره یا نه.
بله، ما یه توصیه کلی داریم که
اگر هر... اشتباه گفتم این رو تصحیح بفرمایید.
بله، فرمایش شما صحیح است. به هر حال خب ریسک کانسر درسته که پایینه، ولی اگر تشکیل بشه یک اتفاق خیلی بدی ممکنه برای فرد بیفته. بنابراین با توجه به این مسئله ما توصیه میکنیم که اگه یک پولیپی در هر قسمتی از روده وجود داشته باشه برداشته بشه. در واقع یه توصیه کلیه، میگه هر پولیپی در هر جایی در هر کسی دیده شد باید برداشته بشه، هر زاویه‌ای، چون به هر حال ریسک کم، حالا 2% 5%، به هر حال وقتی که تبدیل به کانسر بشه ریسک کمی نیست.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر رضامند، مهمان ما هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان. موضوع صحبت ما هم پولیپ روده هست. 2265-2876 شماره تلفن و 3102 سامانه پیام کوتاه. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و آقای دکتر برگردیم. ممنونم که ما رو میشنوید. ما از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی مجله سالمندی رو داریم تقدیمتون میکنیم و میزبان جناب دکتر غلامرضا رضامند هستیم. موضوع صحبت ما پولیپ های روده است. دکتر رضامند، فرمودین که به هر حال یک سری عوامل خطر وجود دارن، هرچند ثابت نشده که به عنوان علت و معلول بشه در بحث پولیپ ها مطرحشون کرد یا خطابشون کرد، از جمله نوع تغذیه که ما افراد داریم، مثلا تغذیه غربی یا مصرف غذاهای آماده یا همون فست فود هایی که بهشون در واقع به عنوان فست فود میشناسیم، غذایی که فست فود هستن، چربی های اشباع، اینها میتونن عواملی باشن که احتمال ابتلا به پولیپ رو افزایش میدن. افرادی که چاق هستن با احتمال بیشتری در معرض ابتلا به پولیپ قرار دارن. پولیپ در افرادی که در سن بالاتر هستن بیشتر دیده میشه و حالا بعضی از نژادها رو هم مطرح کردین. یک موضوعی در صحبتتون بود این که هر پولیپی در هر کجای از بدن که باشه باید برداشته بشه، هر اندازه‌ای که داره، یک قانون آقای دکتر. حالا یه چیزی به ذهنم رسید، این که یه باوری که دوستان دارن این هست که ما مراجعه نکنیم و پولیپ رو بر نداریم، چون برداشتن پولیپ خودش میتونه تعداد پولیپ رو افزایش بده. یعنی این یکی از موانع هست. به فرد گفته میشه که شما پولیپ دارید، باید پولیپتون برداشته بشه، مراجعه نمی کنن، میگن که این تعداد پولیپ ها افزایش پیدا میکنه. واقعا همینطور هست؟
خب بین مراجعین ما هم یک چنین مسئله وجود داره و بین بیماری که من خودم ویزیت کردم چنین مسئله رو دیدم. حالا ما میتونیم این موضوع رو به صورت یک سوال مطرح بکنیم، ببینیم شنوندگان محترم اولا نظرشون راجع به این موضوع چیه و بعد بله. من خدمت شما عرض میکنم که این آیا چنین اتفاق میفته یا نه.
بله بسیار خوب، پس میتونیم به این شکل بگیم باور برنامه رو، آیا دکتر شما بین تایید میفرمایید یا نه، اینکه برداشتن پولیپ ها باعث افزایش تعداد اونها میشه، این باور درست هست یا نه؟
بله.
دوستانی که برنامه رو میشنوید میخوام خواهش کنم که حتما مشارکت کنید، راجع باورم اظهار نظر بفرمایید. من مجددا شماره تلفن رو بگم 2265-2676، از طریق 3102 هم میتونید هم سوالاتتون رو مطرح کنید هم در مورد باور اظهار نظر بفرمایید. باور رو آقای دکتر رضامند به این شکل مطرح کردن که برداشتن پولیپ ها میتونه باعث افزایش تعداد اونها بشه. اما آقای دکتر باز در خدمتتون هستم، بریم سراغ علائم که یه بخش خیلی مهمی هست در واقع تشخیص پولیپ ها. خود بیمار چه علامت هایی داشته باشه و شک کنه که احتمال داره پولیپ داره و مراجعه بکنه در اولین فرصت؟
به صورت قانون کلی این هست که پولیپ علامت نداره و فرد متوجه وجود پولیپ نمیشه. حالا در موارد خاصی و در موارد در واقع کمی احتمال داره که یک سری علامت هایی ایجاد بکنه. این علامت ها بستگی به این داره که پولیپ اندازش چجوریه، در کجا قرار داره. اگه پولیپ خیلی بزرگ باشه و در سمت پایینی روده باشه، ممکنه علامت هایی مثل انسداد ایجاد بکنه، فرد دچار مشکل در دفع بشه، یا ممکنه که مثلا این پولیپ بزرگ باشه، سطحش زخمی باشه و خونریزی بکنه که فرد ممکنه به صورت رگهای خون یا حالا به صورت خونهای کمی در موقع دفع مشاهده بکنه علامتشو، یا اینکه ممکنه که این خونریزی تدریجی حتی انقدر کم باشه که قابل رؤیت نباشه و نهایتاً
خون مخفی باشه،
خون به صورت مخفی دفع بشه و نهایتاً ممکنه باعث از دست دادن آهن و کم آنمی فقر آهن بشه، یعنی کم خونی ناشی از فقر آهن، که خب اون وقت اونم علامت خودش داره، مثلا خستگی، سردرد و بی‌حوصلگی و چنین علامتایی.
بله. اما راجع به خستگی، یکی از دوستان در پیامک پرسیدن که من خودم پولیپ، گفتن که من پولیپ که داشتم احساس خستگی میکردم، ولی آقای دکتر تشخیص این که این خستگی واقعا مربوط به پولیپ هست یا شرایط دیگه خیلی شرایط سختی، گفتن که اینو چطور باید تشخیص بدیم؟
پولیپ خودش به صورت اولیه باعث خستگی نمیشه، مثلا علامت ایجاد نمیکنه. اگر خستگی مرتبط با پولیپ بخواد باشه، از طریق آنمی فقر آهن، کمخونی که ناشی از فقر آهن هست، تظاهر پیدا میکنه، اون وقت باید از نظر ذخایر آهن بررسی بشه، بررسی آزمایشگاهی انجام بشه، ببینیم آیا ذخایر آهن بدنش کم هست یا نیست. اگر کم باشه خب میتونه علتش این باشه، در غیر این صورت میتونه علل دیگه داشته باشه. خستگی در کل علل خیلی زیادی داره.
بله.
یه سری علل های ارگانیک داره، ناشی از کارکردهای نامناسب ارگان های مختلف، حتی مثل کبد یا کلیه، تیروئید و ارگان‌های دیگه. خب یه سری از علل هم اصلا مرتبط با وضعیت‌های بدنی نیست، میتونه ناشی از وضعیت‌های ذهنی فرد باشه، مثلا حالت‌هایی که فرد مثلا دچار استراب طولانی مدت هست، دچار افسردگی هست، دچار بی‌برنامگی و آشفتگی در کارش هست، اینا میتونه فرد رو دچار حالت خستگی بکنه. بنابراین خستگی یه بررسی خیلی وسیعی می‌خواد تا علتشو بتونه پیدا بکنه.
بله بسیار خوب، اجازه بدیم چند تا از سوالات دوستان هم همین لحظه آقای دکتر پاسخ بدیم. گفتن که آیا خوردن قرص‌های ضد اسید معده به مدت طولانی میتونه باعث پولیپ، البته گفتن پولیپ معده، پولیپ‌ها در معده هم تشکیل میشن؟
بله بله.
یا نه
پولیپ در معده تشکیل میشه، پولیپ اونا هم انواع مختلفی دارن، ولی خب شایع‌ترینش فاندیکولاند پولیپ هست که با مصرف داروهای سرکوب کننده ترشح اسید مثل اومپرازول، پنتوپرازول ارتباط داره. البته خب این نه در مصرف کوتاه مدت مثل یکی دو هفته، بلکه در مصرف دراز مدت اتفاق میفته، مثلا فردی که چندین ماه تا چندین سال استفاده میکنه، مثلا دو سال، سه سال، پنج سال استفاده میکنه، ممکنه یک چنین اتفاق بیفته براش.
بله. پرسیدن که مصرف پروبیوتیکا میتونه مانع از تشکیل پولیپ بشه، 901-073.
چنین ارتباطی به صورت مشخص هنوز مشاهده نشده، یعنی ما چنین چیزی رو نداریم که
بزنیم راجع پیشگیری. پس اینجا صحبت کنیم آقای دکتر، حالا به طور کلی راجع پیشگیری بفرمایید. راجع پروبیوتیکا ما در واقع مستند مشخصی نداریم، واضح نداریم، اما اونایی که میخوان از پولی پیشگیری بکنن چه توصیه‌ای براشون دارید؟
خب رعایت اصول سالم زندگی کردن در پیشگیری از پولیپ هم موثره، مثل ورزش کردن، مثل تغذیه سالم، اینا باعث میشه که خب حتی آب زیاد خوردن، چون یبوست یه عاملیه که دیده شده که ارتباط با پولیپ داره، به این صورت که حالا تئوری‌های مختلفی داره، مثلا میگن اگه یک فردی که یبوست داره احتمالاً مواد سمی که خورده زمان بیشتری تو روده میمونه و غلیظتر میشه و بنابراین آسیب مخاطی بیشتر ایجاد میکنه، برای مثلا یبوست باعث ایجاد پولیپ ممکنه بشه. و توصیه‌ای که هست اینه که ورزش بکنند افراد، ورزش‌هایی که شکم رو به حرکت وامی داره، این حرکت شکمی باعث میشه روده ها بهتر حرکت بکنن و تخلیه بهتری صورت بگیره، بنابراین ورزش کمک کننده است، مصرف آب کمک کننده است که باعث دفع بهتر میشه، و رژیم‌های پرفیبر احتمال کاهش ابتلا به پولیپ رو بیشتر میکنه، و همینطور عدم استفاده از غذاهای اولترا در واقع پروسست، اون غذاهایی که خیلی روشون کار صنعتی در واقع انجام شده،
عدم مصرف الکل و
الکل و سیگار، بله
سیگار، اینا مهمه، دو تا از عوامل، بله. و کنترل وزن که
کنترل وزن هم بله موثره، چون چاقی ارتباط مشخصی با میزان پولیپ ها داره تو افراد.
ولی در افراد لاغر هم میبینیم پولیپ رو.
بله در افراد لاغر هم میبینیم، ولی خب در افراد چاقی یه مقدار آمارش بیشتره.
بسیار خب، پس یبوست هم میتونه آقای دکتر به عنوان یکی از علل مطرح باشه، بله، و هم به عنوان یکی از علائم.
بله میتونه هر دو تا رو باشه.
بله. خیلی ممنونم. اما باز بریم سراغ دوستانی که ازمون سوال پرسیدن یا بذارید اظهار نظر کردن. 922 508 گفتن که به نظر من پولیپ ها با برداشتن زیاد نمیشه، و همینطور 936 110 هم گفتن که باوری که مطرح کردین باور اشتباهی هست، و دوست دیگری 911 894 هم آقای دکتر گفتن که این باور اشتباهی. خانم فاطمه منصور این پیامک رو برامون ارسال کردن. 2265 2876 شماره تلفن هست و 3100 سامانه پیام کوتاه. اما بخشی رو خانم قندی برامون ارسال کردن، بخش توانیاب رو که در مجله سالمندی هر هفته تقدیمتون میکنیم. ادیه سالمندان عزیزمون که مشکل پیچش میدارن کای وقتا از عینک های مطالعه آماده استفاده میکنن. آیا عینک های مطالعه آماده که در اختیار همه افراد قرار میگیرن، استفاده طولانی مدت از این عینک ها توصیه میشه، یا اینکه هر کدام از ما که مبتلا به پیرچشمی هستیم باید از عینک مطالعه خاصی که برای پیرچشمی هم هست یا عینک پیرچشمی که پزشک برامون چشم پزشک تجویز میکنه استفاده کنیم؟ بریم بخش رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
توانیاب افزایش سن همه اعضای بدن از جمله چشم را دچار کهولت و سالمندی می کند و به احتمال زیاد سالمندان دچار کمبینایی می شوند. دکتر علی میرزاجانی، استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران:
یکی از شایع‌ترین دلایل افت بینایی و اختلال بینایی در سنین سالمندی پیرچشمی هست که به طور شایع اتفاق میفته. بعد از 40 سالگی شروع میشه و هر ساله شدت پیرچشمی افزایش پیدا میکنه. یک سوال شایعی که در بین افراد سالمند هست این هستش که آیا از عینک‌های مطالعه آماده میتونن استفاده کنن یا نه. عینک‌های مطالعه آماده برای استفاده موقت اشکالی نداره، ولی برای دراز مدت و اینکه شما عینک مطالعتون رو و عینک فعالیت نزدیکتون رو به شکلی از این عینک‌های آماده تهیه بکنید، دو تا ایراد بزرگ داره. یکی از این ایرادها این هستش که اگر در چشم شما عیب انکساری دیگه‌ای مثل آستیگماتیسم و یا دوربینی نزدیک‌بینی داشته باشید، اون نمرات در این نمره عینک‌های آماده اعمال نشده، به همین خاطر شما دید خیلی دقیقی نمیتونید داشته باشید. مسئله دوم مربوط به جنس عینک هست، عدسی که به کار رفته، و همینطور اینکه این عینک به صورت اختصاصی برای شما ساخته نشده. اولا عینک‌های آماده مثل لیوان‌های یک بار مصرف آماده هستند، در واقع یا ظروف یک بار مصرف و برای استفاده‌های موقتی شما. متریال خیلی خوبی ندارن، نور رو به طور کامل عبور نمیدن، شفافیت کاملی ندارن و منجر به خستگی چشم شما میشن و همینطور به صورت اختصاصی با فاصله کانونی چشم شما ساخته نشدن. برای مثال هر فردی بسته به چشمش فواصل کانونی خاص خودش رو داره که به صورت اختصاصی در عینک‌های ساختنی که بر اساس نسخه عینک مطالعه شما برای شما ساخته میشه اونها اعمال میشه، در صورتی که در عینک‌های پیرچشمی و عینک‌های نزدیک یا مطالعه بنامیم که به صورت آماده در دسترس هستند مسئله فاصله کانونی شما در اون اعمال نشده و در واقع به صورت اختصاصی برای شما ساخته نشده. در خیلی از کشورها، در فرودگاه‌ها، در متروها این عینک ها عرضه میشن به دلیل اینکه مسافرین اگر عینک مطالعه اختصاصی خودشون رو جا گذاشتن به طور موقت بتونن اینها رو تهیه کنن و استفاده بکنن. به همین خاطر استفاده دراز مدت و اینکه به شکل یک عینک استاندارد دائمی مطالعه و عینک نزدیک شما باشه، به هیچ وجه این عینک ها قابلیت استفاده ندارند، استانداردهای لازم رو ندارند و به هیچ وجه توصیه نمیشه که شما از اونها استفاده بفرمایید.
استفاده از وسایل کمک توان بخشی برای زندگی با کیفیت در دوره سالمندی ضروری است.
خیلی متشکرم از خانم قندی، همینطور از استاد میرزا جانی برای بخشی که شنیدیم. اما جناب آقای دکتر رضامند، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهمان ما هستن و موضوع صحبت ما پولیپ روده است. آقای دکتر رضامند، بذارید این پرسش رو بپرسم. دوستی به ما گفتن 913-705 یعنی از ما پرسیدن که منظور شما از پولیپ آیا کیسته، و گفتن که من در کلیه و در کبد و کلیه سمت راستم چند تا کیست دارم که سالها هم به هر حال با سونوگرافی پیگیری کردن و بزرگتر شده. تفاوت بین اینها رو بگین، همطور محل تشکیلشون رو. آیا ما اصلا این پولیپ‌ها رو در جاهای دیگه می‌بینیم؟
پولیپ‌های زایه برجسته گوشتی هستن، مثل انگشت، که از سطح مخاط بیرون زده و در واقع بافت جامدی داره، مثل فرضاً حالا به عنوان مثال یه زایه مثل زگیل.
بله.
این شکل، یه زایه این شکلی هستن.
این توده های توپر رو، توپر هستن.
توپر، بله. بله. جامده. از سطح مخاط بیرون زده، برجسته شده، مثل انگشت. ولی کیست یه زایه هست که دورش دیواره تشکیل شده و داخلش مایع هست. یعنی اصلا کلا ماهیت اینا با هم متفاوته و ارتباطی هم با هم ندارن. خب کیست های متعدد، اگه کیست یکی دوتا باشه تو کبد یا کلیه مهم نیست، ولی اگه زیاد باشه ممکنه یه سری بیماریایی پشتش باشه که بعدا ممکنه تبدیل به یه وضعیت هایی بشه که ارگان رو از کار بندازه. بنابراین اونا دیگه نیاز به بررسی دارن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گفتن که من 59 سال دارم و ایشون گفتن که من به خاطر گردن دردی که داشتم دارو مصرف میکردم و 2 روز مدفوع سیاه داشتم. گفتن که البته این حالتشون برطرف شده و مدت زمان زیادی از این موضوع میگذره، نگران هستن آیا نیاز به بررسی دارن یا نه.
مدفوع سیاه رنگ یک علامت بسیار مهمه که باید جدی گرفته بشه. مدفوع سیاه رنگ در واقع سیاه واقعی، نه قهوه‌ای تیره. اگه مدفوع واقعا سیاه شده باشه، سیاه قیری شده باشه، نشان دهنده خونریزی از قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش است.
و این میتونه ثانویه به اون دارو هم باشه. بله. ولی به هر حال نشانه خونریزی است.
بله، مسکن‌هایی مثل ناپروکسن، ایندومتاسین، دیکلوفناک، ایبوبروفن، اینا میتونن باعث زخم در قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش بشن و باعث خونریزی بشن، که این خونریزی اگر به صورت طولانی مدت تو دستگاه گوارش باقی بمونه، بیش از 14 ساعت اگه خون توی دستگاه گوارش باقی بمونه، کاملا سیاه میشه، مثل قیر میشه. بنابراین چنین علامتی رو حتما باید جدی گرفت و مراجعه کرد که فرد دچار خطرات ناشی از خونریزی زیاد نشه، چون دستگاه گوارش یه طوری است که اگه خونریزی بکنه مشخص نیست، مثلا اگه دست آدم بریده بشه خونریزی بکنه، خب آدم میبینه متوجهش میشه، حالا میبنده یا چسب میزنه یا حالا پانسمان میکنه، با هر روشی میتونه جلوشو بگیره و مانع خونریزی بشه. ولی وقتی یه خونریزی در داخل دستگاه گوارش اتفاق میفته کسی نمیبینه و دستگاه گوارش هم یه فضای خیلی زیادی داره، بنابراین خونریزی میتونه همونجا اتفاق بیفته، همونجا تجمع پیدا بکنه خون بدون اینکه ما ببینیم و نهایتاً باعث افت فشار و خون، شوک و عواقب خطرناکی بشه. بنابراین چنین علامت هایی حتما باید بررسی بشه و مراجعه